بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یه بحث مختصری اول درباره همون مسئله رضا ایراد میکنیم، بعد وارد مسئله صبر میشیم. همینجوری که مقرر از جدید ما مسائلی را از اخلاق انتخاب میکنیم که روی این مسائل اعتراض شده و گفته شده که اینها که در دین و ما به خصوص از جنبه اسلامی بحث میکنیم و در اسلام به نام اخلاق حمیده خونده میشود، اینها اخلاق حمیده نیست، اخلاق پسندیده نیست، برعکس اینها اخلاق رذیله. ولهذا این مباحث را جزء مباحث انتقادی ادیان میشمارند و جزء معایب ادیان. میگن آقا ببینید دین اونچنین چیزی که به بشر این دور درسهای خطرناک را میآموزد، به بشر درس رضا میدهد و به بشر درس صبر میدهد. عیب دین در این است که به بشر درس صبر و درس رضا میدهد و همینها سبب انحطاط اخلاقی و فکری بشر میشود. توی این جهت ما این مسائل را انتخاب میکنیم، مثل اینکه اون مقداری که در هفته گذشته ما در دو هفته پیش بحث کردیم در باب رضا برای آقایان قانع کننده نبوده و البته خود منم هنوز درست نمیدونم چه جای اون بحث های من ناقص و قاصر بوده. حالا من به طور خلاصه به بیان دیگری عرض میکنم، ببینیم که جای سوالی هست یا نیست. در مسئله رضا اولا از دو جنبه باید بحث کرد. یکی به اصطلاح رضای فکری و دیگری رضای قلبی. این اصطلاح را من خودم دارم بیان می کنم که الان معلوم میشه که معنیش چی. رضای فکری معناش این است که فکر انسان درباره عالم، ساختمان عالم، فکر خوشبین باشه. عالم را خدا خلق کرده، فکر انسان این باشه که عالم به شکل خوبی آفریده شده. اگر بگن آقا آیا بهتر این بود که عالم خلق می شد یا نمی شد، میگیم نه، بهتر این است که خلق می شد، خلق نمی شد بهتر. آیا عالم که خلق شده است نیک خلق شده است و خوب آفریده شده است و با نظام صحیح آفریده شده است، یا با یک نظام ناصحیحی و نادرستی؟ میدونیم که وقتی ما با قرآن مراجعه میکنیم یکی الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که آفریده نیک آفریده است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، بعد این دو تعبیر. و همچنین دانشمندان الهی حتی بحثشون این است که این نظام عالم نظام خیر است. بعد تا یه بحثی دارن که ما فوق این نظام موجود امکان ندارد و تصور ندارد. که ما لبارد این بحث میشیم جمله ایسی این تعبیر، جمله میگن تعبیر مال غزالی، لیس فی الامکان ابدع مما کان، بدیع تر از اون چه هست در نظام خلقت امکان ندارد. از نظر یک نفر فیلسوف باید با دلائل فلسفی این مطلب را بحث بکنه که این جوری یا این جوری نیست. از نظر یک نفر مؤمن که فقط به خدای حکیم قائل و معتقد است، ایمان داره به این که نظام خلقت نظام خوب است و بهتر از اینی که هست ممکن نیست، و اگر بهتر از این ممکن بود خداوند بهتر از اینش رو می آفرید. این است که بعضی فیلسوفان در عالم فیلسوفان خوشبینند و بعضی ها بدبین. در میان مسلمی از این بدبین ها ما چند دارید؟ دو سه تا هستن که اینها معروف هستن. یکی ابوالعلای مریست که معروف هست به بدبینی، و دیگری هم خیام است. البته این خیام شاعر، این که میگم خیام شاعر چون در باب خیام است دو حرفه، این که اولا چند تا خیام بوده، یکی بوده یا دو تا یا بیشتر، و چندی پیش میگفتم دو تا، حالا که میگم پنج شش تا خیام بوده. و اینی که این شعرها را گفته غیر از اون خیام فیلسوف ریاضیدان معروف دنیا تقریبا عقاید در این قضیه استقرار دیده کرد. و تازه کسانی هم که قائل به یه خیام بودن، برای خیام دو شخصیت قائل بودن، یه شخصیت علمی و فلسفی و جدی و همونیست که در کتابای فلسفه شوش برد کرده، یه سیلیت خیام عدیب شاعر که به زبان شعر سخن میگفتن نه به زبان جد. در زبان شعر خودش برای اینکه نوع خاص از ادبیات بیاقرینه منطقشی هم که منطقی قرار داده. برای این شعری که به نام شعر خیام معروف هست همونیست که دائما دم از نارضایی از این جهان و از این خلقت و از این عالم میزنه. همیشه میگه که اگر اختیار عالم به من میدادن، عالم رو چنین میکردن چنین میکردن، ای کاش من نیامده بودم، ای کاش اون آیندگانی که میخوان بیان نیامده بودن، اونا اگه میدونستن ما در این دنیا چی میکشیم هرگز نمیامدن. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان، از نو فلکی چنان دنم برا راستمی کازاده به کام دل رسیدی آسان. یک نفر مؤمن و با ایمان به دلیل این که به خدا معتقد است چنین بدبینی به نظام خلقت ندارد. خب اونجا شما اگر بگید پس یک نفر فیلسوف، یک نفر مؤمن بدیهای موجود را چجور توجیه میکنه؟ پس چرا این همه در دنیا، لااقل در دنیای بشریت، این همه بدیها وجود دارد، این همه شرور وجود دارد؟ که اون هم بحث شر است و خیر و شر است، یه بحث مفصلی و الان نمیتون مواردش بشید. به هر حال اون را هم به شکل توجیه میکنن و توجیه صحیح میکنن. و خلاصش این است که بشر از نظر اون خلقت و ساختمان که نوع وجودش این است، یک راه تکاملی را با اراده و اختیار خودش طی بکند نه به جبر و زور. از لازمه این دور خلقت این است که این دور نقش‌ها و پلیدی‌ها و اینها باشه، از تفکیک پذیر نیست. یا باید انسان مثل حیوانات مجبور آفریده شده باشد، از انسان از این موجود، یا اگر بخواد این موجود با این مشخصات آفریده بشود، این هم جزء لوازمش هست. پس یک نوع از رضا وقتی ما میگیم که ما راضی باشیم به قضای الهی و به حکم الهی، معناش اینه که روی منطق و فکر خودمون ایمان داشته باشیم به این که این نظام عالم نظام خیر است. حالا نمیگم که هر کسی هم میتونه زود به این موضوع مؤمن بشه، معنی قضیه این. و اما یک که حالا راجع به اون اشکال هم الان بازه یه موضوعی عرض میکنم، یک یه نوع رضای دیگر که رضای قلبی و شاید بیشتر از اون چه که در باب رضا وارد شده هرچه مربوطی به این هست. رضای قلبی تابع منطق و فکر نیست، تابع احساسات. یعنی چی؟ یعنی انسان اگر به چیزی علاقه‌مند شد و دوست داشت یه چیزی را، مخصوصا اگر زیاد دوست داشته بود اون را، که دوستیش به حد عشق برسد، به حد شیفتگی برسد، این خواهناها اون چه که از ناحیه محبوب و معشوق و اون کسی که مجذوب اوست و شیفته اوست، اون چی که از ناحیه اون میبیند، جز این که اون رو خوب ببیند نمیتونه ببیند. همون داستان معروف مجنون است و عشقش با لیلی و مکالمش با هارون الرشید، که وقتی این همه شعرهای عاشقی و غزلها و مداحیه‌های این از لیلا و از زیبایی های لیلا به گوش هارون رسید، لیلا بیارید ببینم که این چه تحفه است. حالا خیال میکرد که اگر از این نوع قماشی سورم بکشه بیاد تو حرم خراش، آوردم دیدن یک دختره سیاسوسه حرم بیابانی، خب ببینید وقتی که قیصر نمالحمه رو بیارید همین مجنون را آوردنش، گفت اینی که تو این همه توصیفش کردی همین است. خب بله. خب این چی آخی که دیگه تعریف میکنی؟ خب تو از چشم خودت میبینی، یه از چشم من دیدی، خب من خود اینی چقدر دیده. اون وقت همون چیزهایی را که در نظر دیگرم بدی بود در نظر خوبی بود. یا قلول لیلا سودتان حبشیتان و لولا توادل مصر ما کانوالی ها. من میگن این یک سیار حبشی مصر، مگه اگه سیاه نبود این قیمتش همه گرون بود؟ اصلا بخاطر دیگه که مصر این همه گرونه بخاطر سیاهی شد، چرا چون لیلا سیاه مصر که گرانه مثل بوزه نوازه رنگش. این در باب عالم هم اگر یک بنده‌ای در مقام بندگی برسد به مرحله حب خداوند و مرحله عشق به خداوند و بنده مجذوب حق بشود و بنده شیفته حق بشود، خواست اینجا دیگه لازم نیست منطقی دلالت بکند و منطقی فلسفه‌ای بیاد بهش بگه آقا اون چی که بر قلم قضا جاری می شود زیباست، خوب است، و همون قلب خودش، احساسات خودش، عشق خودش، همون مجذوبیتش بهش الهام می کنه، می گه مگه غیر از او از اون چه از دوست می رسد نیکوست؟ از ناحیه دوست هر چی که وجود پیدا می کند به من برسد و غیر من برسد اون خوب است. بلا هم از ناحیه دوست وقتی که می بیند می رسد، چون از ناحیه دوست بهش رسیدن او از اون بلا را بلا نمی بیند. البته به هر درجه ای که مجذوبیت بیشتر باشد رضا دارد، ولی حالا این را تکلیف نمی کنن به هر کسی که آقا تو بیا دارای مقام رضا باش. او آدمی که در قلب خودش کوچکترین احساسی از محبت خداوند و از عشق به خداوند ندارد، بهش تکلیف کردن که آقا تو بیا دارای رضا باش حرفه همچین نادرستی. همان که اون قسم اولش هم که رضای فکری میگیم یک تعقل خیلی قوی میخواد، روی همین حسابات که رضا را از مقامات عارفین شمردن، گفتن یه چیزی نیست که به هر آدم عادی انسان تکلیف بکنه که آقا تو دارای مقام رضا باش. چون اگر رضا رضای فکری باشد برای هر کسی دیگه زدیا قضیه همچه حل نمیشه، یعنی مشکل در فکر هر کسی دیگه زدیا حل نمیشه، که واقعا اون چی که در عالم واقع میشود این را احسن بداند و اکمل بداند. و اگر رضا رضای قلبی باشد که از این یه درجه بالاتر است، چون تابع عشق است، تابع جذبه است، تابع محبت است، و این هم برای اون سالکین درجه اول. این عرض کنم که رضا، حالا ما برای این که جواب اشکال خودمون رو داده باشیم، شاید من اشتباه کردم در هفته گذشته، باید که این ترتیب میگفتم. همین اعتراضی که امروز میکنن به این صورت، منتظر به صورت اعتراض به دین و آقاز رضا، نباید بشه رضا داشته باشن. منتظر اینا همیشه وقتی به دین میخوان اعتراض بکنن تحقیق که نمی کنن. یه چیز را اگر دیدن بدون اینکه سایر جنبه ها هم در نظر بگیرن، او را به عنوان اینکه نقطه ضعف پیدا کردن میزنن، چون به چشم دشمن میزنن. دشمن که نمیخواد روی قضیه حساب بکنن. ولی در گذشته در قدیم که به چشم اعتراض و انتقاد و دشمنی نگاه نمیکردن، به صورت یک مشکل قضیه را طرح میکردن. ما دیدیم همینی که امروز به صورت اعتراض میگن، اونا به صورت مشکل طرح کردن، خوبم طرح کردن. خدا به اینجور میگفت آقا ما در خود دین دستور رضا داریم و در خود دین دستور نارضایی داریم، پس جمعش بیشیدیم. اونا دنبال جمع میگشت. از طرفی ما گفتن که شما باید راضی باشید به قضای الهی، از طرف دیگه گفتن که آقا انسان به فقر نباید راضی باشه، انسان به کفر نباید راضی باشه، انسان به تنبلی نباید راضی باشه. حتی گفتن خداوند خودش دشمن می‌دارد بنده تنبل را، خداوند دشمن می‌دارد فاسق را. خب ما اگر راضی باشیم باید در چیزی را که خدا دشمن می‌دارد باید ناراضی باشیم، پس به هر چیزی نباید راضی بود. خب وقت دنبال مرض می‌گشتن به چی چیزها باید راضی بود و از چی چیزها باید ناراضی بود. همینی که به صورت اعتراض دین امروز نقل می شود، در گذشته نه به صورت اعتراض دین، به صورت یه مشکلی که باید این مشکل را حل کرد و مرز میان رضا و نارضایی را باید پیدا کرد طرح می کردن. حتی در مثنوی که من سابق سنتیدم فرصت یه قفلت کردم که بگردم پیداش بکنم، اما اوایل مثنوی هم حضارم در دفتر اول مثنوی، همین مسئله در مثنوی مطرح هست. از طرفی باید به قضای الهی راضی بود، ولی از طرف دیگه نباید به بدیها راضی بود، نباید به معصیتها راضی بود، نباید به گناهها راضی بود. انسان از خودش نباید راضی باشه، از گناهان دیگران نباید راضی باشه. در قدیمتر از اون، در رساله خوشیریه که رساله اصفهانی ظاهرا مال قرن پنجم هجری هم هست، مسئله را طرح کرده. وقتی که اینا خیلی عارفند و خیلی هم غلیظ هستند، به این صورتی دیگه برای نواد خیال کرد که انسان به بهانه رضای به قضای الهی به همه چیز راضی باشد، حتی به تغییر و این است، حتی به معاصی راضی باشد، حتی به محن و بلایایی که مهنتهایی که مسلمین گرفتارش هستن به اونها هم راضی باشد. نه به اونها نباشد. در اسفار ملا صدرا یک کتاب صد در صد فلسفی همین مسئله به صورت مشکل مطرح شده که از طرف رضا به قضای الهی است، از طرف دیگه نباید به معاصی راضی بود، پس چگونه باید حل کرد؟ نقل میکنه خواجه طوسی در حل این اشکال چنین گفته است، میر داماد در حل این اشکال چنین گفته است، من خودم در حل این اشکال چنین میگم. پس مسئله در قدیم است. ما حالا به یه زبان ساده اگر بخوایم این مشکل را، این مرز را به اصطلاح اگه بخوایم معین کنیم که به چی باید راضی بود و از چی باید ناراضی بود، این مرز اینجوری باید معین کنیم. آقا ما چه چیز را باید به خدا نسبت بدیم و چه چیز را باید از نسبت به خدا ندیم؟ هر چیزی را که باید به خدا نسبت بدیم میتونیم از اون راضی و هر چیزی را که نباید ما به خدا نسبت بدیم از اون باید ناراضی بشیم. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هر چه به تو خوبی میرسد از ناحیه خدا و هر چه به تو بدی میرسد از ناحیه خودت است. همین میتونه خودش یه مرزی باشه میان رضا و نارضایی. اینه ای که ما میگیم گناه، میگیم معصیت، میگیم فسق، میگیم فجور، همین چیزهاییست که از اختیار بشر ناشی میشود. همین چیزهاییست که اینها رو باید از خداوند حل کرد. یعنی باید به بشر باید نسبت داد اینها را، نه به خدا باید نسبت داد. پس بنابراین
ما به اون چی که از ناحیه خدا راضی هستیم که رضا به قضای الهی است، و اون چی که از ناحیه خدا نیست ما به اون راضی نیستیم و به اون مبارزه میکنیم. تفسیر هم داریم که ما به اون مبارزه بکنیم. همبدی که از ناحیه خدا نیست، ان الله یبغض العبد الفارغ، بیکاری که به قول آقای امر عدمی هم هست که کندی و تنبلی، کندی و تنبلی که از ناحیه خدا نیست که من اگه دیگه تنبل هستم بگم راضی هستم به قضای الهی، و دیگه از خودم ناراضی هستم. عرض میکنم که این مرز میان رضا و نارضایی هر چرا که به خدا میشود نسبت داد، از اون جهت که به خدا نسبت داده می شود انسان راضی، و هر چرا که نباید به خدا نسبت داد به خودش و بشرهای دیگر باید نسبت داد، از اونها باید نارضی بشه. یه مرز رضا نارضی. عرض کنم که یه مطلب دیگر هم اینجا اضافه بکنم و از این بحث دیگه خارج بشیم. ببینید آقا، انسان چه میتواند، یه شرطی میخوام ذکر بکنم، چه شرطی دارد که واقعا برسد به اونجا که هر چه که بر سرش بیاد از اون راضی بشه؟ قبلا گفتیم که یک مسئله رضای فکری گفتیم و رضای قلبی. حالا من از اون جنبه فکریش میگم، آیا واقعا انسان میرسد به جایی، میتواند برسد به جایی که هر چه در سرش بیاد از اون راضی بشه؟ بله. چی؟ در قرآن یک آیه هست، همین آیه الهام بخش همین جوابی شده که من دارم میگم، نمیگم الهام بخش به خودم، از قدیم این مسئله رو طرح کردن به همین آیه استفاده کردن. گفتن انسان وقتی میتواند هر چه بر سرش بیاد از او راضی باشد، یعنی از خدا راضی باشد، که خدا از او راضی باشد. آیه قرآن در دو سه جا رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی است، اونها هم از خدا راضی هستن. این معنیش چیست؟ اگر انسان برسد به این مرحله که خدا از او راضی باشد، یعنی اگر به مرحله برسد که اون باشد و انجام وظیفه فقط خودش را از هواهای نفس خارج کند، همیشه در هر مرحله هر کاری را که میکند به خاطر وظیفه میکند ولله، در هر شرایطی که قرار میگیرد در اون شرایط حسابش را جزا میگیرد، در این شرایط تکلیف نمیشه، به تکلیف و وظیفه عمل میکنه. یه همچه آدم خدا از اون راضی، خدا که از بنده راضی، وقتی که بنده روی مرز تکلیف خودش عمل میکنه. اگر انسان اینجور باشد بعد از خدا هم او راضی میشه. چرا؟ چون وقتی انسان که این مرحله باشه که فقط و فقط در هر شرایطی به وظیفه عمل بکنه، یقین باید داشته باشه که از ناحیه خدا جز خیر به اون نمیده، یعنی نهایت امر برای او سعادت و خوشبختی. یعنی اگه انسان در شرایطی قرار گیره که امام حسین در هر شرایطی که از زمان جدش و پدرش و برادرش و دوره خودش قرار گیره، در هر دوره یه تکلیف و وظیفه احساس میکرده، به تکلیف وظیفه خودش خواهد، تا رسیده به اون آخرین دوره و آخرین مرحله ای که باز تکلیف خودش این احساس کرده که باید بیام بکنه، خوشتان میشه باید بیام بکنه، بچه هاشم اصیل میشه باید بیام بکنه، هر چه به سرش میاد باید بیام بکنه، زوری عمل کرده که رضی الله عنه خدا عزیزه. الان با کمال اطمینان او هم از خدا راضی است، چون مطمئن نگه انسان اگر در به وظیفه خودش عمل بکند و به تکلیف خودش عمل بکند دیگه او روی بدبختی رو نمی بیند، ممکنه کشته بشود ولی بدبخت نه.
سرش میاد در نهایت عمر برای او سعادت هست.
یک آدمی که به وظیفه خودش عمل نمی کند نمیتونه راضی و خوشنود باشه و خوشبین باشه به آینده خودش. بنده چطور میتونم من به عنوان رضا به قضای الهی بگم هرچی به سرم میاد برای من خیر و سعادت هست؟
منی که در سر دوراهی ها همیشه قرار گرفتم و خیلی به خودم خوشبین باشم میگم سدی پنجاه را در راه راست رفتم و سدی پنجاه دیگر را دنبال هوای نفس خودم رفتم، آینده ای که برای خودم پیش بینی میکنم یا آینده ام چه روشنی نیست؟
من نمیتونم من دارای مقام رضا باشم از نظر خودم بگم هر چی که میاد در سر من همون خوب است. کسی میتواند بگوید رضایم بدون چه قضا میپسندد؟ تو قضایم اسیر رضا میپسندد. رضایم بدون چه قضا میپسندد؟ چرا دست یازم چرا پای خوبم؟ مرا خواجه دی دست و پا میپسندد؟
وقتی
خواجه اگر من رو بی دست و پا پسندی دستم بریده بشه پام بریده بشه منم تسلیم رضای او باشم. او از من وقتی راضی شد خرم منم از او راضی هم. منم میدونم که این که منو واگذار نخواهد کرد. هرگز بنده ای را که اون بنده به وجیده خودش عمل میکند او وانه میگذارد. چی و شرافت در حکرت هست؟ تو بندگی یا اطاعت به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. حتی بنده حتی حساب مزدش هم نمی کند، حساب خیر و شری از یه کار نمی کند در خود، حساب وظیفه رو می کند لبد، ولی مطمئن نه اگر به وظیفه عمل کرد اون چیز میاد باشه.
این هست که میگن
سالک فقط می تواند راضی باشد مقام رضا داشته.
سالک به سالک وزیفه
در طریقت پیش سالک اون که آید خیر اوست
نه پیش غیر سالک.
در طریقت پیش سالک اون که آید خیر اوست در صراط المستقیم ایده کسی گمراهی. اما غیر سالک شد غیر سالک رو میارد به جایی که مکافات عمل خودش باید بگیم. این عرض کنم که خلاصه بحثی که ما در اینجا داشتیم و اینو خواستم عرض کنم. خواستم اگر سوالی باقی مونده چون میدونم من نفس رضا از مباحث مشکل به اصطلاح اخلاقی و فلسفی و اینها فرد ممکنه جواب در باره رضا در قرآن آیات زیادی نیست. همین دو سه تا آیه است، سه چهار تا آیه است. سه چهار تا آیه شامل حال کسانی هست که رسیدن به جایی که خدا از اونها راضی است، اونها هم از خدا راضی هستند.